سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به مجلس اعضای امیرالمومنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. عرایزمون آغاز میکنیم با یک زیارت امین الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره و قبضک علیه باختیاره و الزم اداک نجت معمالک من الحجج البالغة علی جمیع خلقه. اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدرک، راضیة بقضائک، مولعة بذکرک و دعائک، محبوبة فی عرضک و سمائک، محبتاً لصفت اولیائک، صابرتاً على نزول بلائک، شاکرتاً لفوازل نعمائک، ذاکرتاً لسوابق آلائک، مشتاقتاً الى فرحت لقائک، متزبدتاً التقوى لیوم جزائک، مستندتاً لسنن اولیائک، مفارقتاً لاخلاق عدائک، مشغولتن عن الدنیا به حمدک و سنائک. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها و سبل الراغبین الیک شارعه و اعلام القاصدین الیک واضعه و افئدت العارفین منک فازعه و اصوات الداعین الیک صاعده و ابواب الاجابت لهم مفتحه و دعوت من ناجاک مستجابه و توبت من عناب الیک مقبوله و عبرت من بکا من خوفک مرحومه و الاعانت لمن استعان بک موجوده و الاغافت لمن استغاف بک مبذوله و اداتک لعبادک منجزه و زلل من استقالک مقاله و اعمال العاملین لدیک محفوظه و ارزاقک الالخلائق من لدنک نازله و عبائد المزید لهم متواتره و ذنوب المستغفرین مغفوره و حوائج خلقک عندک مقضیه و جوائز السائلین عندک موفوره و عبائد المزید الیهم واصله و مبائد المستطعمین مؤده و منائل الزماء لدیک مطرعه. اللهم فاستجب دعائي واقبل فنائي واعطني رجائي واجمع بيني وبين اوليائي بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام انك ولي نعمائي ومنتهى رجائي وغاية مناي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أبانا واغفر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. صلاة.
محمد.
خب عرض به حضور شما که جلسه دوم گفتگوی پیرامون قضا و قدر سلامه، خیلی خوشم. عرض شد که چون بعضی از بزرگواران تشریف نداشتن جلسه گذشته، ما عادتمون اینه که مرور بر آنچه گذشت داشته باشیم. عرض شد که ما جلسه گذشته ابتدا این چالش رو مطرح کردیم که چرا در چنین شب مهمی پیامبر از بین تمام حوایج و درخواست‌ها به عافیت اشاره می‌کنه. روایتش این بود که اون شخص سوال کرد که اگر شب قدر رو درک کردم چی درخواست کنم؟ از تمام عافیت. خب این که آدم شب قدر رو درک بکنه یعنی یک امر عظیمی که معلوم نیست برای یه آدمی حتی یک بارم تو عمرش اتفاق بیفته که درک کنه شب قدر. و در بین این همه حوایج چرا عافیت؟ گفتیم که با توجه به مباحثی که مطرح شد از کلام لغوی نصرت علی خان و آیات و امثال اینها، گفتیم عافیت به معنای جامع سلامتی جسمی و روحی و ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی، و از اونجایی که انسان در مسیر زندگی خودش به دنبال سعادته، هر سلامت از هر نوع آفت و ناگواری ظاهرا مطلوب ترین خواسته همه انسان هاست. حالا شما هر تفکری هم که داشته باشید، در نهایت اون چیزی که انسان میخواد اینه، یعنی سلامت و عافیت. بعد گفتیم که حالا مسئله اینجاست که این عافیت حقیقی و جامع، چون عافیت خارجی یه توهمه، اینکه همیشه من سالم باشم، همیشه من پولدار باشم، همیشه من خوشحال باشم، همیشه من نمیدونم همه اون چیزایی که دلم میخواد باشم، نمیشه که همچین چیزی که. بعدم کم و بیش به اندازه سنمون، همه ما که اینجا نشستیم به اندازه سنمون، حالا بعضیمون رو هنوز تجربه نکردیم، ولی بیشتر ما اونا که بالاخره یه مقدار وارد سنین عمر شدیم تجربه کردیم که یه مشکلمون حل میشه، 10 تا مشکل دیگه به جاش میفته که میگیم قربون اون مشکل قبلیه. اینم تجربه کردیم که با حل مشکلات از بیرون اتفاق نمیفته. پس یه عافیت دیگری هست، یه چیز دیگه ایه، گرچه در این حال اینکه حال مشکلات بیرونم حل بشه اونم مشکلی نیست، بالاخره ما در مسیر زندگیمون باید مشکلاتو حل کنیم، ولی یه مشکل اساسی خدا حفظ کنه و سلامت بده راجا امجد، میگفت من مشکلاتو میمشو برداشتم شده شکلات. بعدم همه میخندیدن و نمیفهمیدن که واقعا چی داره میگه، و واقعا اینجوریه، بعد میم مشکلاتو برداری تا بشه شکلات. اگه میم مشکلاتو برداری مشکلات میشه شکلات. حالا چه جوری امشب عرض میکنی؟ اون عافیت حقیقی و جامع چطوری به دست میاد؟ بعضی وقتا این مردان خدا یه چیزی به زبان طنز میگن، ولی ما فهم میکنیم مثلا شوخی میکنن، در حالی که واقعا حق مطلب تو همین عبارت طنزگونه است. ولی خب حالا مثلا آدم ممکنه که فکر کنه یه شوخی یا طنزی داره اتفاق میفته. گفتیم برای اینکه به این عافیت حقیقی و جامع و کلی دسترسی پیدا بکنیم، یعنی اینکه ما در همه حالات در عافیت به سر ببریم، چه در غم، چه در شادی، چه در دارایی، چه در نداری، چه در اقبال، چه در ادبار، چه در سلامتی، چه در بیماری، چه در موت، چه در حیات، این یک مقدماتی لازم داره. یک کانالش که میشه ازش دسترسی پیدا کرد به این حقیقت جامع و کلی و حقیقی، بحث تقدیره. بعد وارد قدم دوم شدیم. در قدم دوم شب گذشته عرض کردیم که قرآن کریم از یه شخصیت پنهان سخن میگه. اینجا موضوع سخن خیلی حائز اهمیته. همه گفتگوها همینجاست. مثلا ما دیگه گفتگوی به غیر از این نداریم. اگر این جا بیفته همه چیز جا افتاده، اگر این جا نیفته هیچ چی جا نیفتاده. یکی از بزرگوارانی که همیشه شبای قدر به یادشم مرحوم واسط علی آقای نجفیه. یادم من یه موتور گازی داشتم با آقای دکتر رستگار، سوار موتور گازی هم شدیم میرفتیم، خیلی هم با خونم فاصله داشت، میرفتیم شبای قدر خدمت ایشون. یه تعبیر جالب ایشون داشت، خداوند رحمتش کنه، اصلاح سر سفره امیرالمومنین مهمانش کنه، یه تعبیری داشت، میگفت این معارف دین مثل پیچ هزار پره، یه پرش که جا بیفته بقیه‌اش هم جا میفته. ولی حالا بنده عرض می‌کنم، میگم تمام داستان همینجاست. یعنی من باز از اون مثالم استفاده نمی‌کنم، چون پیچ هزار پر هزار تا پر مشابه هم دیگه است. داستان تشابه نیست، داستان کنه و باطن ماجراست. یه حرف بیشتر نخواستم بزنم. بعد وقتی خواستن اونو بگن، چون به کلام که نمیومده که، وقتی خواسته به کلام بیاد شده هو. هم دیگه چیز غیر از این نیست. اگه بریم اونور چی نیست، ولی همه چی هست. بعدن و اینو دو جور میخونن، ورنه در
مجلس رندان خبری نیست که نیست، یعنی خبری نیست که نیست، یعنی آقا چی نیست، ولی یه جور دیگه میخونه خبری نیست که نیست. اونجا نمیدونی چی هست که نیست، چی نیست که هست. این همونه که میگه بر عدم باشم نه بر موجود مست، چون که معشوق عدم وافی تر از اون کدوم عدمه، اون اینجاست، یعنی اونی که من نمیبینمش ولی هر آن ممکنه طلوع کنه، ظهور کنه، عالم رو زیر و رو کنه. یه وقتایی هم میکنه، تو روزگارم هم زیاد میکنه. حالا اون وقتی میخواد از خودش سخن بگن از کلمه هو استفاده میکنه، شخصیت پنهان هو. راجب هو صحبت کردیم، راجب ضمیر هو گفتیم هو دو تا خصوصیت داره، یکی اینکه پنهان، دومی که یه پسوند فوق العاده ای در زبان فارسی و عربی است. یت وقتی اضافه میکنیم مغز کلمه رو بیرون میکشه، شما وقتی به هو یت رو اضافه کنیم میشه هویت، اون هویت عالمه. خب ممکنه بگیم نفهمیدم، اتفاقا همه مشکلات از نفهمی ما شروع شد دیگه، چون ما نفهمیدیم مجبور شد که صحبت رو طولانی کنه و الا همون کفایت میکرد. پیغمبر خدا یک جمله بیشتر نداشت، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نگفت که هزار تا کار انجام بدید تا رستگار بشید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب ما نفهمیدیم، بعد تفصیل پیدا کرد شد این چیزی که الان هست. بعدم که جوهال تفصیل رو بردن انقدر تفصیلش دادن که مردم تو تفصیل گیر کردن، ولی اون روحی که همه اون تفصیل مال اون روح از دست جامعه رفت در طول 1400 سال، بلکه چند هزار سال تاریخ انبیا. خب حالا ما میگیم اون هو کیه؟ میگه اون هو اللهه. آنچه در اون هو پنهانه هویته، هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم. جان عالمه اون هو. جان عالم کیه؟ میگه کیه این هویت پنهان؟ از قرآن سوال میکنی اون کیه؟ میگه اون اللهه، هو الله. هویت پنهان در کسوت الله و فورانه، مثل آتش فشانه. شروع میکنه به فوران کردن. چرا؟ ببینی مثلا شما سوال میکنی میگه این رحیمی چه کار است؟ مثلا دوستان مثلا میگن که معلم عربیه مثلا، حالا ممکنه من دو تا کار دیگه هم بلد باشم، نصف نیمه بگم، حالا مثلا یه ترجمه نهج البلاغه هم یه جایی میکنه، تموش. ولی وقتی به یه آدم فوق العاده میرسی میگه آقا ایشونو توصیف کن، میگه نمیدونم مثلا چی باید بگم. اینجا یا واقعا آدم نمیدونه چی باید بگه، یا وقتی شروع میکنه به صحبت کردن میگه آقا الله کیه؟ الله کیه؟ پاسخ اینه که الله میدونی کیه؟ الله همین کتاب اللهه. کتاب الله شرح اللهه. تمامی اسمایی که در کتاب الله آمده، ببینید قرآن یا داره از افعال صحبت میکنه، یا از صفات صحبت میکنه، یا از اسما، همه رو به الله نسبت میده. خب وقتی سوال میکنی الله کیه؟ قرآن میگه فهمید الله کیه؟ قرآن شرح اللهه. ولی یه جایی هست که زبان خلاصه از کام فرار میکنه، مثل همون مثالی که عرض کردم، میگی میدونی کیه؟ میخوام توصیفش بکنم. مصدر، منبع جوشش همه هویت ها، یعنی هر هویت داری هویتشو داره از اون میگیره. این دیگه مصدرم نیستا، ما که کلمه کم میاریم، یه باید لغت پردازی کنیم، ممکنه شنونده رو گیج کنیم. مصدرم نیست، مصدر المصادره. چون هویت هویت هاست، جان هویت هاست، خودش هم پنهانه. یعنی هر صاحب هستی هستی شو، یعنی هر هویت داری هویتشو، یعنی هر صاحب کمالی کمالشو، چه از جنس فعل، چه از جنس صفت، چه از جنس اصل موجود و موجودیت داره از اون میگیره. یعنی اگه آب تشنگی رو برطرف میکنه، اون داره برطرف میکنه، ساقی اونه، از کانال آب تشنگی رو برطرف میکنه. اگه باران داره زمین رو سبز میکنه، از کانال اون داره زمین رو سبز میکنه. ما هیچ وقت کلماتی غیر از اینا نمیگیم. میگیم ما میگیم بهار شد، زمین سبز شد، بارون اومد. تا حالا چیز غیر از این گفتیم؟ بارون اومد. ولی قرآن اصلا یه جایی گفته بارون اومد؟ میگه خداست که ابرها رو حرکت میده، بارانو میبارانه، زمین رو سبز میکنه. ما میگیم زمین سبز شد. اما اون نمیگه زمین سبز شد. حالا میگم ما گرفتار چی شدیم؟ پس هویت ها از الله، گرچه ما هم هستیم، در ما یه کانال در اختیار ماست، انتخاب و عمل که میگیم. پس اگه میگه همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست، حوض هستی اوست، این اون حقیقت عالم. خب حالا میخواد ازش سخن بگه، همون مثالی که عرض کردم، یه حد زبان از کام در میره، میگه الله کیه؟ میگه بدون کی، هو الله الذی لا اله الا هو العالم الغیب و الشهادت و الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خود این کلمات من این دو شب جلسه پیش یادم رفت عرض کنم، امشب این دعای جوشنکوی رو به انگار داروخانه داری میخونی، یعنی هر کدوم از عبارتهاش دارو دوای درد یکی از دردهای ماست که داریم ازش سخن میگیم، این کلماتی که تو این دعا خونده میشه، خصوصا این دعای عجیب جوشنکوی. مثلا میگیم مرشد میخوام، میگه یا مرشد من استر شده، آ یه رفیقی آدم تو این عالم پیدا نمیکنه، یا رفیقم الله رفیق الله، آقا جیبامون خالیه، میگه یا زخرم هم، این ذخیره نداریم برای زندگی، یا زخرم من لا زخره له، این ذخیره اون کسی که ذخیره ای نداره. و شما ببینید اصلا کلمات چقدر کلمات زیبا و نورانیه. خب حالا ادامه سخن، تا اینجا آمدیم، یک نکته دیگه هم گفتیم، یه عبارتی سه تا چالش جلسه پیش درست کردیم. چالش اولمون که حل شد این که چرا عافیت رو طلب میکنه، چون عافیت یه چنین معنای جامعیه، ولی هنوز بازم حرف داریم راجع به عافیت. چالش دومی که تقدیر اصلا چیه که در شبای قدر قدم رقم میخوره، و این چه ربطی به این بحث عافیت داره، چه ارتباطی بین تقدیر و اختیار و عمل انسانه؟ چون تو از تقدیر حرف میزنی یا همین گفتگوهای تویدی که الان گفتیم، تا میگه همه هیچن، هیچ اوست که اوست، همه جبری میشن. اصلا کلا سخن گفتن در توحید، چه در حوزه افعال، چه در حوزه صفات، چه در حوزه ذات، فوری ذهن آدمایی که براشون این گفتگو درست تعبیر نشده به سمت جبر میکشه. همه سوالشو فوری که بس ما این وسط چیکاریم. خب رابطه بین اختیار و عمل ما چیه؟ جواب این سوال که ما این وسط چیکاریم تو این داستان توحید، داستان تقدیره و اختیار و عمل، یعنی پاسخ تو همین دوتا کلمه است، یکی تقدیر، یکی اختیار و عمل. حالا ببینیم ما امشب میفهمیم چیکاریم این وسط یا نه. خب علامه یه عبارتی دارن، خدا رحمت کنه ایشونو، واقعا عجیبه، واقعا این مرد مرد عجیبیه. کلمات، یک کلمش یک اقیانوس مطلبه. حاج آقا امجد میگفت نیشه قلمه، من همیشه میگم نیشه قلم یعنی چی؟ بعد گفتم نیشه قلم یعنی چی؟ گفت یعنی از یک عبارت کوچیک یه دریا مطلب بیرون میاد. بعد من این میخواستم ببینم خب این نیشه قلمو کجاست. این مثلا این خودش الان نیشه قلمه، میگه قدر ملازم و همراه است با نازل شدن، نازل شدن خزائن موجود نزد حق تعالی. یه خزائنی نزد حق تعالی موجوده، این کدوم؟ اون همون کتم عدمه. هویت عالم، هویت عالم از هر جایی که بخواد میجوشه. یه عزیزی که امشب هم تو جلسه است میگفت چند دو تا کار دوست دارم، یکیش اینه که اشاره کنم مثلا اینجا بشه یه چشمه آب. خب اگر شما به اون منشأ دسترسی داشته باشی، اون عالم عالم کرده دیگه، اون عالم عالم کرده. منشأ ثروت مرحوم مولای کنی که تو تهران بود، که زمان ناصرالدین شاه به ثروتش حسودیش میشد، منشأ ثروت مرحوم مولای کنی یه زمین به درد نخور بود، یه زمین بزرگ به درد نخوری خریده بود، اون زمینه قبلا توش یه قناتی بوده، بعد اون قنات خوش شده بود، زمین بی ارزش شده بود، بعد یه جای دیگه زلزله اومده بود، این قنات راه افتاده بود، ایشون پولدار شده بود. یه جای دیگه زلزله اومده بود، این قنات راه افتاده بود، دوباره آبدار شده بود و زمین ارزش خیلی فراوانی پیدا کرده بود، مولای کنی ثروتمند شده بود. من شنیدم از یکی از علما که وقتی می‌خواست از کربلا بیاد، میره سر قبر حضرت حور به ایشون یه توسلی میکنه، میگه من دارم دست خالی میرم تهران. خب این حالا عبارت رو ببینید، این عبارت علامه است، این خزائن ابداع حق تعالی است. الان عرض میکنم یعنی چی؟ که مقدر به قدر که همراه با نازل کردن میباشد نیست، و معنای نازل کردن صادر کردن به این عالم مشهود است. این عبارت علامه است، این یه عبارت علمیه، احتیاج به کار علمی و درسی داره، ولی خال من به هرچی زورم رسیده سادش کردم، یه توضیح کوتاه پیرامونش دادم، و اون توضیح کوتاه این داستان ما رو معلوم. ببینید علامه چی فرمود؟ فرمود قدر ملازم و همراه با نازل شدنه. پس دوتا کلمه اینجاست، یه قدر داریم، تقدیرم از همون قدره دیگه، تقدیر یعنی قدرگذاری، میره تو آب تفعیل متعدی میشه. چه اتفاقی میفته؟ نازل شدن. فکر نکنین که میدونین نازل شدن یعنی چی. ما بهمون لغاتو همه رو غلط قلوتی دادن، بعد فهم می‌کنیم مثلا این لغاتو بلدیم، بعد میریم دنبال ادامه مبحث، هنوز تو همین لغته گیریم، گیرمون هم اینجاست، وقت ادامه مبحث هم نمی‌فهمیم چون گیرمون تو این لغت است. نازل شدن خزائن موجود نزد حق تعالی، پس یه قدر داریم، یه نازل شدن داریم، یه خزائنی نزد حق تعالی است که اونا نازل میشه در دون در داستان تقدیر. خزائن موجود چیان؟ همون هویت پنهانه خودشه، جز خودش که چیزی دیگه غیر از اون در عالم نیست. خود اوست که اگه بهترین کلمه رو بخوایم براش بگیم باید بگیم او، خواستیم یه خورده بهتر بگیم بگیم الله، خواستیم بیشتر بگیم همون سوره حشر رو بخونیم، بیشتر از اون خواستیم بگیم قرآن بخونیم. خب او میخواد ظهور کنه، اون خزائن خودشه. چجوری ظهور میکنه؟ در کثرت الله فوران میکنه. بعد چه اتفاق میفته؟ عالم پدیدار میشه. بعد علامه میگه اما خود این خزائن ابداعه. ابداع رو نگاه کنید، ابداع یعنی خلقت بدون سابقه. ابداع خلقت بدون سابقه است. ناگهان یه چیزی از درون شما فوران میکنه بدون سابقه. حالا گویان نمیدونم، چون من خیلی از دوستانی که اینجا هستن به همه ارادت دارم، بعضی از دوستان هستن خیلی با هم حرف زدیم توی اینجا، حالا مثلا در پست‌های مختلف و شغل‌های مختلف خیلی، بعضی خیلی تو پست خودشون ماهر و عالی رتبن، دوستانی که اینجا خیلی با هم دیگه حرف زدیم، خیلی از دوستان تو شغل‌های مختلف اینو تجربه کردن. حالا من تو شغل خودم گویندگی و معلمی، بالاخره گاهی از اوقات دادم یه حرفی میزنه، میفهمه این حرفش تکیه به سه تا مقدمه قبلی داره که اونا رو مثلا فلانجا خونده فلانجا یاد گرفته، اما یه وقت یه چیزی از درون آدم میجوشه اصلا مال خودش هم نیست، بعدش هم تعجب میکنه من چه جوری اینو گفتم. اون ابداع از کجا جوشیده؟ این مصباح اللغه میگه عبد الله یعنی خلقه لا علی مثال. پس ابداع چیه؟ همون جوشش از اون کتم عدمه، همونی که شاعر میگه من به اون خوشم، بر عدم باشم نه بر موجود مست، چون موجود همینی که دارم میبینم، موجود اینه که از آسمون داره به جای بارون خاک میاد. حالا البته به اینم مستم ولی اینو دارم فعلا میبینم، این فعلا اینه. حالا این البته اگه من نگاه عافیت داشته باشم، عافیت کلی رو یاد گرفته باشم، از همینم بربرداری میکنم. ولی حالا از کتم عدم قراره چی ناگهان لحظه بعد با آن اومد بیرون بیاد؟ خب خود اینا مقدر نیستن، یعنی نازل نمیشن. خزائن موجود کیان؟ همون هویت پنهان که خودش مقدره به قدر نیست، اما قدر ملازم با نازل کردنه. پس وقتی قدر نازل میشه یه چیزی، قدر اتفاق میفته. مگه نمیگه انا انزلناه فی لیلت القدر؟ امشب ماه شب انزاله، یه قدری امشب اتفاق میفته. خب حالا نازل کردن چیه؟ الان میگه یعنی صادر کردن به این عالم، صدوره. الان یه چیزی از من داره جدا میشه به شما وصل میشه یا صدوره؟ از من یه چیزی کم میشه، داره یه چیزی صادر میشه، یعنی خود من دارم جلوه میکنم. حالا به هر شکلی من چیزی ازم کم نمیشه. مثلا بعد این صحبت ها بگم آه دیگه من صحبت کم تموم شدم دیگه، هیچی دیگه، البته این پاورپوینت ها تموم میشه بعد اون مارد شفت شد بعدش خیلی سخته آماده کردنش، ولی خودم که تموم نمیشم که، یا اون منبعی که حالا این از اونجا اومده که تموم نمیشه، اون از اون تغییر نمیکنه. تمام داستان سر قدر در نازل کردن یا صادر کردن به این عالم مشهوده، یعنی یه حقیقت پنهانی میخواد ظهور کنه و این عالم پدیدار بشه. همونطوری که قرآن فرموده ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ شیء نیست. شیء یعنی موجود. شیئیت مسابق با وجوده. شیء نه یعنی آسمان زمین کوه دریا من شما، یعنی فکر شما. اونم شیء دیگه، هست یا نیست الان شما فکر میکنید. مثلا شما اگر الان یه اثری، حالا هر نوع اثری دارید میپذیرید از این گفتگو، مثلا حوصله‌تون سر رفته خسته شدید، این حوصله سر رفتن این یه اثره، هست یا نیست؟ اینم شیء، خزائنش نزد اوست. حالا مطابق بیان علامه قدر حد وجودیه، سر قدر در نازل کردن، حد وجودی صادر کردن به این عالم، یعنی اون خزائن پنهان که خودش محدود نیست و پنهانه و هیچ وقت آشکار نشده و اگر آشکار بشه دیگه اون نیست، آشکارگی اونه و این قدر میخوره و نازل میشه، ولی اون نه قدر میخوره نه نازل میشه. تمام داستانه این طرف اتفاق میفته که ما داریم ازش حرف میزنیم، در جایی که داره نازل میشه حد وجودی داره رخ میده. حد وجودی چیه؟ ببینیم، میگه در نازل کردن حد وجودی رخ میده. حد وجودی چیه؟ جایگاه حد وجودی یا قدر همین جایگاه زیست من و شماست. این حد وجودی اونجایی که من و شما داریم زندگی میکنیم، جاشو جا نشنوینا، مکان منظورم نیست، منظورم جایگاهه، جایگاه زیست ما. یعنی چی؟ کم تحمل کنیم. یعنی نحوه نگاه ما و تجربه ما از عالم. الان شما نحوه نگاهتون و تجربتون از عالم چیه؟ خب ما نحوه نگاهمون و تجربه‌مون از عالم اینه: من دارم کار میکنم، پول در میارم، غیر از اینه؟ بارون هم میباره، زمین هم سبز میشه. الان بارون نیومده، بعد هم مثلا میگیم علتی که بارون نیومده این که مثلا عربستان رفته اون آبهای زیر زمین رو بیرون آورده، ترکیه مثلا اونجا رفته سد زده. بعدم خیلی هم دیگه متدین باشیم میگیم خیلی ما آدمای بعدی هستیم، بارون نیومده. اینا چیزایی که ما میفهمیم. یک کمی هم حالا تو معنویت هم بیایم تا اینجا شو میایم. نحوه تجربه ما از عالم چیه؟ خودتون رو چک کنید. اگه شما الان یکی از این اسباب عللی که زندگیتون اداره میکنه ازتون بگیرن، چه حالی پیدا میکنید؟ مثلا همین الان شغلمون رو بگیرن، شغلی که ازش درآمد داریم، من که هیچی نمیشه، نه چون عارفم، چون شغل شریف بیکاری دارم. شغل شریف بیکاری رو کسی نمیتونه. خب ولی حالا فرض کنیم مثلا یه شغلی داریم، درآمدی داریم، بر اساس رو حساب کردیم، داریم زندگیمون رو اداره میکنیم، نمیدونم قسطامون رو بدیم، اجارهمون رو بدیم، فلان چیزا میخریم، اینا میخریم، اینو الان از ما بگیرن، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ پس ما به شغلمون اثر میبینیم، اثرگذاره در زندگی. نمیخوام بگم بریم شغل نداشته باشیم، منظورم این نیست. نحوه نگاه ما و تجربه ما از عالم چیه؟ حالا ببینید در جایگاه حد وجودی یا قدر چه اتفاقی میفته. مقدر عالم روز و میشکافه، شب و وسیله سکونت قرار میده. تا حالا یه بار ما اینجوری حرف زدیم؟ نه عمرن. اگه کسی حرف زده بگه، مثلا گفتین خداوند روز و میشکافه، یا گفتین روز شد. پس نحوه تجربه ما اینه که روز میشه، نحوه تجربه ما اینه که شب میشه. اما قرآن میگه روز و میشکافه، شب و وسیله سکونت قرار میده، خورشید و ماهو در مدار قرار میده. ولی ما نحوه تجربه اینه که خورشید داره از اینجا میره اونجا، بعدم میگم نه این تعبیر عرفیه، خورشید نمیره، زمین میچرخه. این تجربه منه. کجا گفته فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا؟ ببینید نمیگه صبح میشه، میگه فالق الاصباح، اون فلقو میشکافه، صبح میکنه، اصباحو اون میاره، اون مصباحه، فالق اصباحه، چراغ نورافشانیه، شکافنده نورافشانیه، جعل اللیل سکننه، اونه که شب و مایه آرامش قرار داده، ولی شب مایه آرامش نبود، شمس و قمر اون حسبان قرار داده. ذالک تقدیر العزیز العلیم، بعدش هم از کلمه تقدیر استفاده میکنه. پس اون اینه، خواسته ظهور کنه، ظهور کرده، یه ظهورش، یه اراده شده روز، یه اراده شده شب، یه اراده شده شمس، یه اراده شده قمر، و حرکت شمس و قمر. سوره مبارکه انعام آیه 96. ما تلویزیون گذاشتیم پشت سرتون که نبینید. در جایگاه حد وجودی یا قدر، مقدر عالم تمام اشیاء رو خلق میکنه. این جایگاه قدره. جایگاه قدر اونجایی که آسمون میشه آسمون، زمین میشه زمین، دریا میشه دریا، کوه میشه کوه. کی گفته؟ خلق کل شیء فقدره تقدیرا. ببینید شیء و آسمان، زمین، کوه، دریا نشنوینا، شیء هر چیزی که موجوده، حتی اینکه اگه شما به من نگاه میکنید منو میبینید، بینایی شما شیء. پس اون خلق کرده. در جایگاه حد وجودی یا قدر، مقدر عالم خورشید رو در مسیر معین قرار داده و شمس و تجرید مستقن لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر عزیز العلیم اینه. در جایگاه حد وجودی یا قدر، مقدر عالم آسمان ها رو خلق میکنه، امرش رو تدبیر میکنه، آسمان دنیا رو با چراغ ستارگان زینت میده، اونها رو حفظ میکنه. فقضاهن نصب السماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها زین السماء الدنیا به مصابی و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. سوره مبارکه فصلت آیه 12. در جایگاه حد وجودی یا قدر که جایگاه زیست ماست، که ما داریم تو اونجا زیست و تجربه میکنیم، نحوه نگاه ما زیست ما، نه زیست فیزیکی ما، یعنی اونجایی که داریم تجربه، اون گونه که داریم عالم رو تجربه میکنیم، نحوه نگاه ما و تجربه ما از عالم، در این نحوه نگاه و تجربه ما از عالمه که آسمان و آسمان و زمین و زمین میبینیم. مگه یعنی میخوام بگم آسمان آسمان نیست؟ من نمیخوام اینو بگم. اما یا اما میخوام بگم، اما چی؟ این سببها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیدار صنعش را سزاست. دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. ما تو ذهنمون سبب بود و نسخه رو نکرم نمیشد حجب. حالا نمیدونم اگه بعضی خوششون اومده عوض کردن شعر رو، بعضی یادمون بود که تا سبب را برکند از بیخ. دیده ای از شاه خواهم شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. از این قشنگتر دیگه چی میخواییم نگه؟ چقدر زیبا بود. همه صحبت ما رو ایشون در یه عبارت کوتاهی بود. دیده ای از شاه خواهم شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. میگن پیامبر هر نفاد، نفاد یعنی تموم شدن، مثلا روغن چراغ که تموم شد چراغ خاموش میشد، یا مثلا اگه حالا یه شمعی روشن بود، شمع نمیدونم زمان پیغمبر شمع بوده یا نه، ولی احتمالاً روغن چراغ بوده، حالا هر چی که اون موقع نور افشانی میشده، مثلا یه چراغی اگه خاموش میشد پیامبر میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. این چه ارتباطی بین خاموش؟ پیامبر هر تمام شدنی رو که میدید میفرمود انا لله و انا الیه، یعنی این روشنایی روشنایی چراغ بود یا الله بود که نور افشانی میکرد در دل این چراغ. ما سوفسطایی نیست، نمیخوام بگیم چراغی در کار نیست، میخوام بگیم ما داریم چراغ میبینیم، ولی اگه چشممون درست بشه، یعنی نحوه نگاهمون درست بشه، آنچه که داره چراغ و چراغ میکنه رو میبینیم. ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. حالا اینم به اصطلاح عرفی دیگه، خیلی عارفانه‌اش هم نکردیم بگیم جلب و ظهور رو، اینا که عرفا میگن. دیده ای از شاه خواهم شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. خب این الان در لباس بیماری اومده، یه وقت در لباس سلامتی میاد، یه وقت در لباس فقر میاد، یه وقت در لباس ثروت میاد. مگه ما همیشه از دارایی هامون کمالاتی کسب کردیم؟ بله. یا از نداری هامون خیلی وقت کمالات کسب کردیم؟ همیشه مگه از شادی هامون کمالات کسب کردیم؟ خیلی وقت از غم هامون کمالات کسب کردیم؟ که الان که مثلا نشستیم سر سفره، مثلا بنده 52 سالگی عمرم، شما هر جای عمرتون که هستید به گذشته که نگاه میکنیم کجای ما الان و بعد قرار ما مثلا کجا باشیم؟ ما قرار که نیست که اینجا باقی بمونیم، که ما سفر ابدی در پیش داریم. اون محصولی که قرار تا ابد ببریم اونی که با ماست، ولی اینا که میمونه دیگه. اون وقت اگر یه چنین نگاهی به ما داد، دیده شهرشناس داد، میگیم در هر چه دیدم تو پدیدار بوده ای، ای کم نموده رخ تو چه که چه بسیار بوده ای. در هر چه دیدم تو پدیدار بوده ای. پیغمبر داره اینا میبینه که وقتی چراغ خاموش میشه میگه انا لله و انا الیه راجعون. میگن هر وقت از رسول خدا میخواستن که کمکی مثلا به کسی بکنه، تا بلند میشد میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله. این مال اون غرقگی پیغمبر در توحید بوده، اینا الفاظ سازی نبوده. ممکنه منم الان یاد بگیرم به سیره پیغمبر مثلا بخوام اینو بگم، ولی وقتم یادم میره، الان یادم ازاد بعد یادم میره. حالا یه چیزی هم که بگم، گفتنش هم خوبه، نمیخوام بگم بده، خوبه که به این معنا توجه کنم، ولی اون نمیگفت که این گونه بشه، اون این گونه بود، این از زبانش در میومد، غرق در توحید بود، این غرقگی به زبانش جاری میشد. وقتی که نفادو میدید میفرمود که لا انا لله و انا الیه راجعون. حالا ببین چقدر زیبا گفته، از ما نهان ز کثرت اغیار بوده ای. چرا پنهانه؟ چون این همه کسرات دور و بر ما رو گرفته، ما نمیبینیم. ما کجامون رو میبینیم؟ از ما نهان ز کثرت اغیار بوده ای، چون گل به زیر پرده صد خار بوده ای. این صد خار همین کسراتی که ما باشون کار داریم. ما میگیم بارون اومد، نمیخوام بگیم بارون نیست، توهم، بارون هست، ولی بارون ساز بارون نیست. این که دیگه نداره اینجوری گفتن که حالا پرده دری هم نکردیم، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. حالا اسرارم که هویدا نکردیم، به زبان عرفی گفتیم دیگه، بارانساز که هست، ابرها رو که اون به زبان قرآن که بگیم که دیگه نمیگه کفر نیست، که به زبان قرآن میگه قرآن ابرها رو حرکت، قرآن میگه او ابرها رو حرکت میده، باران میبارانه زمین رو سبز میکنه، فالق الاصباح. چقدر قشنگه این کلمات فالق الاصباح، از نور دیده در نظر ما عیانتری پنهان نموده ای و پدیدار بوده ای. همون داستان است که گفتن به ماهی بزرگ دریا کجاست، گفت شما غیر دریا رو به من نشون بده. از نور دیده در نظر ما عیانتری پنهان نموده ای و پدیدار بوده ای. فریاد جان همه ز گرفتاری فراق، تو در میان جان گرفتار بوده ای. همه دنبالش دارن میگردن که شاه کو. چند تا تمثیل برای ما نقل کردن، یکی از این تمثیل ها اینه که میگن که یه جام طلایی در یه دریاچه عمیقی بود، بعد پادشاه ظالمم دلش خواست که صاحب این بشه، گفت برید شیرجه بزنید تو این آب و یا اونو بیارین یا دیگه بالا نیاین. هر کی شیرجه میزد میرفت غرق میشد دیگه. بعد نفر یکی قوره زدم نام این افتاد، یه پیری تو گوشش گفت این جامه توی دریاچه نیست، بالای درخته، عکسش افتاده تو دریاچه. گفت چیکار کنم؟ گفت تو بگو من باید از یه جای بالا شیرجه بزنم، برو بالای درخت این جامه بردار بپر توی آب، یا بیرون بگو جامه آورد. اون جامه بالای درخته، توی آب داری دنبالش. فریاد جان همه ز گرفتاری فراق، تو در میان جان گرفتار بوده ای. خاموش که گشته ایم در اندیشه گشته ای، گویا که بوده ایم به گفتار بوده ای. یعنی وقتی من دارم حرف میزنم تو داری حرف میزنی، وقتی خاموشم و افکارم داره خلجام میکنه تو تویی که در درون جان منی. خاموش که گشته ایم در اندیشه گشته ای، گویا یعنی تو داری تو میاندیشی، گویا که بوده ایم به گفتار بوده ای. هم طره فتنه زا شد و هم غمزه اش بگر، که از شور حسن بر سر اظهار بوده ای. طره چیه؟ همین ظهورات، توی موی اون گیر کرده، همون که حافظ ازش از زلف تعریف میکنه، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چون اون زلف چون کمندش همین کسراته، اونجا آدم کشته میشه. در هر نظاره کشف حجب بیشتر شود، تو نور دیده مایه دیدار بوده ای. قومی تو راز خلوت و عزلت طلب کنند، تو شور شهر و فتنه بازار بوده ای. دل هرچه بوده است تو دلجوی گشته ای، غم هر که داده است تو غمخوار بوده ای. انکار حال ما چه کنی که از دم الست با ما به دیر و میکده در کار بوده ای. پرسش چه می کنی ز خطا و ثواب ما، چون هرچه کرده ایم خبردار بوده ای. جان مست می شود ز حدیث لبت، مگر هم صحبت نظیری خمار بوده ای. خب حالا می خوام به قدر دسترسی پیدا کنم. ما رسیدیم به قله صحبت این سه شبمون، حرفمون تازه از اینجا شروع میشه. همه این مقدمات برای اینجا گفت. خب حالا میشه به قدر دسترسی پیدا کرد؟ با توجه به این آیاتی که میگفت قدر چیه؟ قدر چی شد بالاخره؟ شعر گفتی و پایگاهی رفت اینا، میگیم گفتیم قدر جایگاه حد وجودی. علامه فرمود قدر حد وجودیه. جایگاه حد وجودی یا قدر کجاست؟ همین طراحی عالم. قدر طراحی عالمه، این قدره. همین که میبینین آسمان، زمین، کوه و دریا، اینا قدرن که مرحوم طباطبایی ازش به نازل کردن یا صادر کردن به این عالم مشهود تعبیر کرده. ایشون این تعبیر رو گفت، منم که ساده سازم دیگه، طراحی عالم. قدر طراحی عالمه. خب یعنی چی طراحی عالمه؟ پس عالم اهم از آسمان، زمین، خورشید، ماه، کوه، دشت، انسان، حیوان، گیاه، خلاصه هر آنچه در این عالمه و احکامشون قدر مشهوده. الان تمام زور بشر این نیستش که احکام عالمو بفهمه، غیر از اینه. مثلا تمام زور پزشکی چیه؟ فهم احکام عالم بدنه دیگه. تمام زور علم مهندسی فهم احکام علوم مهندسی، خود بفهم مثلا این پلو میخواد بسازه چجوری بسازه که انقدر بارو بتونه تحمل کنه. برو بعد تا آخر معرفای جالانه نزنم، اینجا ما پزشک داریم، مهندس داریم، هر چی بگم اونا میخندن به این مثالای من. ولی تمام زور علم چیه؟ تمام زور علم پیدا کردن احکام عالم دیگه، غیر از اینه. پس عالم قدر مشهوده، این که داریم میبینیم. خب حالا من که از احکامش خبر ندارم، من فقط یه چیزی دارم میبینم. میشه یک کتابم بدین دستم، کتاب راهنما؟ قدر مکتوب که من سر عالمو بفهمم. سوال این است که آیا قدر مشهود یه قدر مکتوبی هم داره؟ مثلا یه دستگاهی که بهم دادی، خب من کاربردشو بلد نیستم. بله دارم میبینم در تجربه خودم آسمان و زمین و کوه و دریا رو. تو تجربه‌ام به چیزایی میرسم، ولی میخوام وقتم تلف نشه که همه چیزو که نمیتونم تجربه کنم. یه قدر مکتوبی داره؟ آیا برای انسان راهی هست که با احکام و حقایق عالم یعنی قدر مشهود آشنایی پیدا بکنه؟ مسیر سعادت رو از شقا تشخیص بده تو این قدر؟ پاسخ اینه بله. یه دسترسی از دسترسی مکتوب. همیشه سلامتی در این عالم بوده دیگه، بیماری هم بوده. آیا یه راهی هست که آدم سلامت بمونه و از بیماری محفوظ بمونه؟ باش، بشر زحمت کشیده، چندین هزار سال علم جمع شده، شده علم پزشکی با همه شاخه‌های مختلف. پس یه قدر مکتوب داریم، اونا هم که میرن توی این شاخه میرن اون مکتوبا رو میخونن دیگه، بعد البته وارد کارگاه عملی میشن، عملا هم یاد میگیرن. یه مکتوب کارگاه عملی، خب این قدر مشهود کل عالم و زندگی من و شماست، این قدر مشهوده. اما آیا کتابچه‌ای هست که من تو این قدر مشهود، من 70000 سال که عمر ندارم که، خیلی عمر داشته باشم 80 سال. من تا قبلا میگفتم 70 سال، بعد نصف شد 35 سالم که شد گفتم 75 سال، بعد 40 سالم شد گفتم 80 سال، الان 50 سالم شده تا 85 اومدم ولی جلوتر هنوز نرفتم. به جدش به درد نمیخوره دیگه، آلزایمر میگیریم، بعد از اون مراقبت کنم. حالا مثلا 85 سالی که قرار ما تو این دنیا زندگی بکنیم، 85 سال مگه چقدر عمره؟ چقدر آدم وقت داره؟ قدر مکتوب کجاست؟ این همون امریه که چالش سوم ما بود در شب گذشته. گفتیم آیا راهی برای آشنا شدن با تقدیر هست؟ آیا این آشنایی با تقدیر در مسیر اختیار و عمل که تنها دارایی منه میتونه ضامن سعادتمندی یا شقای من باشه؟ تأثیری داره یا نه؟ یا تقدیر یعنی امشب شب قدر از تقدیرات عالم مقدر میشه، ما مردم بیکاری که منتظریم ببینیم چه تقدیری برامون مقدر میکنه، مجبوریم دیگه، جبریای عملا مؤمنین جبریان. درصد بزنی بین دیگه زیر 90 درصد پایینتر دیگه نداریم، حالا یه 10 درصد هم غیر جبریان، 90 درصد جبریان، چون گفتگوهای معارفی یک بار برای همیشه برای ما جا نیافتاده. این جایگاه اختیار و عمل کجاست؟ حالا ملاحظه بفرمایید، قدر مکتوب عالم چیه؟ قدر مکتوب عالم کتاب الله. کتاب الله قدر مکتوب عالم. شما میخواین کتابچه راهنمای این عالم رو پیدا کنین، کتاب الله. عالم یعنی آسمان، زمین، خورشید و ماه، کوه و دشت، انسان و حیوان و گیاه و هر آنچه در این عالم هست و احکامش که گفتیم نامش گذاشتیم قدر مشهود، یه قدر مکتوب داره. کتاب الله قدر مکتوب این عالمه. تمام حقایق اشیا درش بیان شده. از خودم گفتم نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. سوره مبارکه نه، آیه 89 و همه چی اونجا گفته شد. پس کتاب الله تقدیر عالمه. کیف نکردیم؟ من خودم کیف کردم. اگه آجا همجد بود میگفت اینجوری صلوات میفرستید. حالا که صلوات متوسط فرستادین یه بار دیگه توجه کنید، عالم هم از آسمان و زمین و خورشید و ماه و کوه و دشت و انسان و حیوان و گیاه و خلاصه عالم و احکامش که نامش قدر مشهوده، کتاب الله قدر مکتوبشه که تمام حقایق اشیاء رو بیان کرد. پس ما به تقدیر دسترسی داریم. اونایی که سر قدر رو میدونن به اینجا دسترسی داریم. حالا یه نکته پیرامونه قدر که شب گذشته وعده‌شو دادم، خدا حفظ کنه و سلامت داره آقای دکتر طبری عزیز، نمیدونم کجا نشسته، ایشون یه سوالی از من کرد، این جرقه بحث امشب مال ایشونه. سخت‌ترین کار برای من توی صحبت کردن پیدا کردن موضوعه. خیلی کار سختیه پیدا کردن موضوع. ایشون یه سوال کوتاه از من کرد، این جرقه زد واسه من این گفته بود. شما زیارت شریف امین‌الله که من اونجا انداخته بودم، اونا که دیدن دیدن، یه فرازشو خیلی بزرگ کرده بودم. اون دلیل داشت. اون فراز اینه: اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. ببینید چقدر عجیب امام صادق علیه السلام طراحی کلمات، البته امام طراحی نکرده، به نظر من جوشیده ازش. آدم وقتی میجوشه جوشش دیگه طراحی نمیخواد، طراحی مال من جاهله. وقتی یه انسان به مقام استادی میرسه دیگه میجوشه ازش. ببینید کنار قدر چه کلمه گذاشته؟ مطمئن. کنار قضا چی گذاشته؟ راضی. این چه سری توی این جمله فوق‌العاده است در زیارت امین‌الله؟ کتاب الله قدر مکتوبه. در این فراز از زیارت امین‌الله تعبیر فوق‌العاده اطمینان به قدر اومده. اطمینان به قدر یعنی چی؟ من به آقای دکتر اینجوری جواب دادم. ایشون دندون پزشک خیلی سطح عالی هستن. بهشون گفتم آقا دکتر جان، شما من با شما مشورت میکنم، شما اگه برای معالجه دندونت باید این راهو بری، من باید به شما اطمینان کنم، چون میدونم که شما داری بهترین راهو به من نشون میدی. بعد یه جایی به من میگه که ببین حالا این دندونت دیگه باید بکشی، این قضاست، من باید راضی باشم به این قضا. حالا مثلا اشکال نفهمید، ممکنه دکتر اشتباه کنه، اگه دکتری بود که اشتباه نمیکرد و قطعی بود دیگه حکمش، صد تا دکتر دیگه هم رفتیم تایید شد فهمیدیم حکم درسته، باید به اون مسیر اطمینان کنیم. چرا میگه مطمئنتم به قدرک؟ چون کتاب الله قدر این عالمه. من شما اطمینان داریم به کتاب الله؟ کتاب الله خیلی راحت دردهای ما رو دوا کرده. خب ما وقتی که میریم داروی بیمار قندی رو احتکار میکنیم، شیر خشک بچه رو که حساسیت داره میریم احتکار میکنیم، داروی کرونایی که طرف اگه نزن الان میمیره رو میریم اعتکار میکنیم، انتظار داریم بارون بیا؟ خدا رو شکر که آتیش نمیاد. خدای ممنونتیم که ما لایقه این هستیم که گدازه به سرمون بریزی. فعلا خاک اونم الحمدلله خاکای کربلا هم هستش، متبرکم هست میزه رو کلم. خدا شکرت فصل بهار. من حاج آقا 52 سالمه، من یادم نمیاد بزرگترین مجلس. شما یادتون میاد همچین وضعی؟ من نیدم، من همش هم تو تهران زندگی کردم، من یادم نمیاد فصل بهار به جای بارون خاک بیاد. خب ما لایق آتیشیم، خاک میاد. قرآن میگه میخواییم بارون بیاد، به موقع بیاد، به اندازه بیاد. این مگه قدر نیست؟ قدر چیه؟ قدر اینه دیگه، تقدیر عالم، طراحی، برنامه ریزی. این عالم یه طراحی داره. بارون میخواین به موقع، به اندازه. دوست دارین اموالتون براتون کار کنه؟ همه خیلی الان پولدار و بی پول همه گرفتارن. بی پولا راحت‌ترن چون یه مشکل دارن اون بی پولیه. پولدارا هزار تا مشکل دارن. همه گرفتارن. میخواین پولتون براتون کیف بیاره، لذت بیاره، عشق بیاره؟ میخواین بچه‌هاتون به میلتون باشن؟ در آخر زمان داریم کان المطر و غیظن والولد و غیظن. مطر مایه غیظه، بچه‌م مایه غیظه. مطر غیظش که معلومه دیگه. ها. فقط به اندازه میاد که ماشینا رو بریم بشوریم دوباره. حتی به اندازه که شیشه ماشینم پاک بشه نمیاد. یعنی به اندازه میاد که 6 برابرشو باید بریم آب مصرف کنیم فقط ماشینمون رو بشوریم. خب این مطر غیظه، بچه هم که غیظه که هیچ نمیگم دیگه، خودتون بهتر میدونید. حالا قرآن میگه میخواین به موقع به اندازه اموالتون به یارتون، فرزندتون یارتون، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. این قدره. اطمینان به قدر اطمینان به کتاب الله. حالا ما چی داریم؟ ببینید ما بیکاره نیستیم تو این عالم، مجبورم نیستیم. خدا وکیلی تو تجربه خودتون، شما کسی به زور امشب آورده اینجا؟ کدوم جبرالکیه میگین جبر جبر؟ مردم در امور آخرت جبریان، تو امور دنیا کی جبریه؟ بگین نه جبر است، من امروز نهار نمیخورم تا یکی بیاره لقمه رو بذاره دهنم، شیرجه میذاریم سر سفره. خیلی هم اختیاری هستیم در امور دنیا، فقط در امور آخرت جبری. جبر کدوم جبر؟ جبری اصلا در کار نیست. دو تا دسترسی داریم، یک انتخاب، دو عمل بر اساس این انتخاب. حالا شما میخواید چی انتخاب کنی؟ کتاب الله قدر مکتوبه. اطمینان به این کتاب الله یعنی به این قدر مکتوب و انتخاب و عمل بر طبق اون. این میشه مسیر انسان. حالا در این مسیر یه حوادثی هم اتفاق میفته از دسترس من و شما خارجه. اونا قضاست. باید بهش راضی بود. اینجوریه که بگی خب من به مطابق کتاب الله عمل کردم، همه چی هم سر جای خودشه. نه. من یه وقت به خدا شک کرده بودم، میگفتم این که میگه کما تو دین و تو دان، همون جوری که رفتار کنیم باهاتون رفتار میشه، ما برعکس از جوری رفتار میکنیم ضدمون رو به ما میزنن. مثلا یه خونه کوچولو داریم اجاره میدیم، خیلی خیلی اصلا اضافه نمیکنیم اجاره خونه رو، بعد خودمون مثلا یه جای دیگه مستاجر 6 برابر اضافه میکنیم. این کجا شد تمام کمات و دین و توداد؟ بعد یاد این افتادم گفتم خب مثلا مگه با امام حسین هم همونجوری رفتار کردن که با مردم رفتار کرده بود؟ مگه با امیرالمومنین هم همونجوری رفتار کردن که با مردم رفتار کرده بود؟ اون یه چیز دیگه است اصلا تو دین و توداد، در مجموعشون میشه نه در تک تک حوادث. خب یه اتفاقاتی میفته یه جایی، حتی بدون اینکه خودم خطایی کرده باشم از یه ناحیه لطمه مالی میخورم، لطمه جانی میخورم. ولن ابلون نکن بشه این من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. این حوادث قضاست، باید تحملش کنم، کاری نمیتونم بکنم، لازمه به قضا راضی بود. حالا تعبیر زیبای دعای امین الله ببینید، فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضا. خدای من مطمئن به قدر و راضی به قضا. واقعا لازم نیست شب قدر آدم هزار تا دعا بکنه، یعنی یه دونه در حق آدم مستجاب بشه کافی نیست، کمیت مهمه یا کیفیت؟ خب عرضمو میخوام با فراز آخر به پایان برسونیم. حالا چند تا نمونه میخوام از قدر عرض کنم که شما ببینید کتاب الله چطور قدر عالمه. بسم الله. کتاب الله دو شیب، این بحث دیگه از اینجا به بعد دیگه پایان نداره، یعنی هزاران نمونه از قرآن میشه استخراج کرد. من به زورم به چند تا نمونه بیشتر نرسیده که تو این دو شب آینده امشب که تقریبا تموم شد خدمتتون تقدیم میکنم. دو تا شیوه زندگی رو قرآن بیان میکنه، یک شیوه آتاکالله، دو شیوه اوتیتو علی علم اندی. ببینید دیگه اینا اختیار من و شماست. سوال، کدوم رو انتخاب میکنید؟ یه داستان از یه شخصی به نام قارون حرف میزنه، وقتی که از گنجهای قارون صحبت میکنه میفهمد آتیناه و ما براش آوردیم. نمیگه قارون پولدار شد، مثلا به موقع خرید، به موقع فروخت پولدار شد، باهوش بود. اینا هم بوده ها، خب اینا هم جزء آتیناه دیگه، چرا من خنگم در امور مالی؟ خب چرا اون باهوش بوده؟ خب اون هوش مالی هم اون از کجا اومده؟ بعد اسباب علل، مگه همیشه اسباب علل برای باهوشا فراهم شده؟ مگه همیشه باهوشا پولدار شدن؟ آتیناه، خب قرآن میگه آتیناه، همون گفتگوی قبلی، ببینید زیرساختش همون قبلیه. ما آوردیم این ثروت رو. آیا قارون دیده یه شهرشناس داشت؟ آتیناه من الکنوز، ما گنجهایی رو براش آوردیم که کلیدهای این رو یک جمع قدرتمندی از مردان براشون حملش سخت و سنگین. اما حالا مؤمنینی هم یه گفتگوی هم هست، اینا رو قبلا در عاشورا ما تقدیم کردیم، خیلی از دوستان شنیدن، فقط اشاره است اینا. قارون رو نصیحت که می‌کردن، مؤمنینی که قارون رو نصیحت کردن بهش گفتن آتاکالله، اونام هم دقیقاً همین تعبیر رو آوردن. بهش گفتن وبتق فی ما آتاکالله الدار الاخره، در آنچه که الله برات آورده آخرت رو طلب کن. یعنی اونا میدیدن، نه اینکه میگفتن، میدیدن در تجربه ازشون که خداوند این ثروت رو برای اینا آورده. بعد قارون چی میگفت؟ قارون در پاسخ همه نصایح متعددی که بهش کردن گفت اوتی توهو علی علم اندی، من خودم اینا رو به دست آوردم. این دو تا شیوه زندگی، این قدر عالمه. حالا شما آتیناهوین یا اوتی توهوی، دو شیوه زندگیه دیگه، این دیگه جبره. حالا فقط پوله؟ در اون علمی که شما دارین نیست، در جایگاه اجتماعیتون نیست، در معنویتی که دارین نیست، اگه حال خوش قلبی دارین نیست، اگه حال خوش دعا دارین نیست، اگه ندارین نیست. گفت من با تکیه بر علم خودم به دست آوردم. حالا قارون قبول نداشت که ثروتش فضل و احسان حق تعالی است بدون اینکه قارون شایسته باشه. عقیدش این بود که شایستگی خود، علمی خودم، تدبیر من در نحوه کسب ماله که اینو به دست آورده، و در نگاه قارون هیچ چیز غیر از این نبود. این یه شیوه زندگی. نتیجه دو نوع تقدیر در این داستان هست. یک، تقدیر سیر بر اساس آتاکالله و آتیناه و ما آوردیم، و تقدیر دیگه سیر بر اساس اوتیتوهو. یکی قارون میسازه، یکی موسی میسازه. تای ماجرا انتخاب کنید، موسی یا قارون. خب آتاکالله و آتیناه مسیر موسی است و مؤمنین، اوتیتوهو علی علم اندی مسیر قارون شدنه. این انتخاب با ماست، موسی باشیم یا قارون. حال دوست داریم در شبقت چی نازل بشه؟ حالا من یه سال تموم رفتم اوتیتوهو، بعد شبقت منتظرم که یک تقدیراتی در یک جلوه ای من بشم آقای قاضی. خب نمیشه، این تقدیرات هم بر اساس اون قبلی هاست دیگه. بودجه امسال که می نویسم بر اساس وضعیت قبلی مملکته. بله یه برنامه 5 ساله است، اونجایی هم که خیلی بالاترن این برنامه 50 ساله هم شاید داشته باشن. یه بودجه سالیانه هم هست، بودجه سالیانه رو امشب می‌نویسن. ولی این بودجه سالیانه که امشب می‌نویسن یه مقدماتی هم داره دیگه. چجوری اومدم تا امشب؟ بله حالا از امشب به بعد چجوری می‌خوام برم؟ البته اینم نیستش که حالا من آینده‌ام خراب گذشته بکنم، اصلا تو هر جوری اومدم حالا از الان میخوام باشم آتیناو. میگه خیلی خوب، تا از الان مسیر عوض شد. اینجا چون کمیتی که نیست که، کیفیتیه. در یک آن زغال میشه الماس. اینم هستا، من شما رو به چیز نندازم که حالا ناامید باشید. حالا اگه مسیر قارون رو انتخاب کردیم، تقدیر بعدی اینه. نگاه کنیم بعدش چی میشه. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. قارون نمیدونه، این خداوند داره بهش میگه، قارون نمیدونه که ما قبل از اون تو کسایی که اتم قوی تر بودن و خیلی هم اموالشون بیشتر از تو بود هلاک کردیم. دو، یه قدر دیگه، قدر زندگی بر اساس انانیت و خودپرستی. این قدر دوم. در داستان سجده نکردن شیطان، خداوند ازش سوال میکنه چرا سجده نکردی؟ شیطان در پاسخ میگه انا خیر، من بهترم. شما ربطی بین این جواب سوال میبینی؟ نگفت که کدوم بهتره، که چرا سجده نکردی؟ پاسخ این بود که انا خیر، من از این بهترم. پاسخ سوال چرا سجده نکردی این نیست که من از اون بهترم. آدم که بهش نگفته بود تو به من سجده کن که من از تو بهترم، بهت سجده. خداوند داره بهش میگه. جرم ابلیس چی بود؟ جرمش این بود که در آینه نقش تو ندید، دیده شهرشناس نداشت. ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. شیطان پاسخ سوال چرا سجده نکردی و نمیده. آنچنان انانیت بهش غلبه داره و تمام فضای وجودش رو پر کرده که اولین کلمه که از ذهنش بیرون میاد اناست. فوری میگه اناخه، من بهتر. ذات شیطان بر انانیت استواره. این گفتگو یه گفتگوی عمیقه در رساله های مرحوم علامه نیوردم هیچ کدوم از اونا رو، بدون ریشه داره اینا. دو صفحه شو من فقط آوردم، میخوام زود تمام کنم، وقتم گذشته از وقت من. 5 دقیقه هم که وقت من اضافه گرفتیم و حساب کردیم. نافرمانی از امر و به خیشتن اهمیت دادن سازنده شیطانه. پس این عالم اینطوری نیست که یه شیطانی داره، این عالم یه مسیر شیطان سازی توش هست که من خودم میشم شیطان. سند داری؟ بله. هرگاه انسان خودشو در انگام معصیت مستقل ببینه که غالبا اینطوریه، به خودش توجه کنه و از شه غافل بشه، خودشو مستقل فرض کنه در هر نقطه‌ای، در این هنگام ادعای انانیت کرده. این ادعا شیطان سازه. کجا میسازه این شیطانو؟ همینجا. دلیل داری؟ بله، از قرآن معید دارم. معیدمو نگاه کنید. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. قرآن میگه ما شیطان انس و جن داریم. شیطان انس وقتی داره صحبت میکنه به صراحت و روشنی از شیاطین انس و جن داره حرف میزنه، و این که ما برای هر پیامبری شیاطین انس و جن قرار میدیم. و نمونه آخر، طغیان. یه زندگی داریم، زندگی طغیانی. اینم یکی دیگه از قدرهای قرآنه. بگردین هزاران از اینا پیدا میکنین تو قرآن. زندگی طغیانی چجوریه؟ زندگی طغیانی اینطوریه. به موسی میگن اذهب الی فرعون انه طغا. برو به نزد فرعون. چرا؟ چون فرعون طغیان کرده. نمیگن چون فرعون مثلا مال یتیم خورده، چون فرعون هم چه کرده، چون طغیان کرده. علتش طغیانه. خب برو طغیان کرده. از تمام صفات به طغیان اشاره میکنه. تفصیلش رو تو عصای عاشورا گفتیم. اذهب الی فرعون انه طغا. پس اگه شما طغیان رو تحلیل کنی فرعون بیرون میاد. منم طغیان کنم میشم فرعون. قبل از اینکه ادامه بدم یه سوالی شما ببین جوابش پیدا میکنید نه. آیا متوجه میشین همه گفتگوهامون به یه جا داره برمیگرده؟ حالا ببینید این سوال رو داشته باشین. قرآن کریم میفرماید کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. هرگاه انسان خودشو بی نیاز فرض کنه طغیان میکنه. کی آدم خودشو بی نیاز فرض میکنه؟ وقتی اون دیده شهرشناس رو ازش بگیرن. آسمان و زمین و کوه و دریا و دشت و خودم و تلاش خودم رو ببینم. پس منشأ طغیان استغنا، یعنی خود را بی‌نیاز فرض کردن. دوباره رسیدیم به همون موضوع اول. اصلا شما یه منشأ روی رذیلات رو نشون میدین که به اینجا نرسه. تمام داستان داستان توحیده. استغنا یعنی خود را بی‌نیاز فرض کردن هم به دلیل دارا دیدن خیشتنه. حالا این دارای هر چی که ثروت، قدرت، سلطنت، بعضی وقتا هیچ کدوم از اینا نیست، توهم داراییه. اینی که خیلی دیگه استعداد میخواد اینجوری، ولی هستن کسایی. با توجه به اینکه منشأ طغیان استغنا یعنی خود را بی‌نیاز فرض کردن به دلیل دارا دیدن خیشتنه، یه جمله از فرعون فقط آوردم ببینید. ببینیم آدم که طغیان میکنه خودشو بی‌نیاز فرض کنه چه جوری حرف میزنه. هر کی اینجوری حرف زد فرعونه. نادا فرعون فی قومه و قال، با صدای بلند به قومش گفت، قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار، ای قوم آیا سلطنت مصر و این انهار مال من نیست؟ بعدم موسی رو تحقیر کرد گفت این کیه دیگه؟ به این آدم خار. بعدم در توضیح خاری موسی میگه چرا دستبند طلا نداره. ای قوم من آیا سلطنت مصر و این نهرهای جاری مال من نیست؟ دیگه دیده شهرشناس داشت که اینو نمیگفت، فرعون هم نمیشه. یه جمع‌بندی داریم، صحبتمون تمام شد. این جمع‌بندی بسیار حائز اهمیته. ببینین عالم، همه عالم قدر مشهوده، کتاب الله قدر مکتوبه که تمام حقایق درش بیان شده. در این قدر مکتوب شخصیت ها معرفی شدن، فرعون و قارون و موسی و هارون. اینا شخصیت هن. نمیخوام بگم اینا نبودن ها، ولی شخصیت هن. کجان اینا؟ در درون خود من. این نکته اول. شیطان کجاست؟ خودم. خودم اینجا در درون خودم. یه میزان بهمون داده ببینیم ما کی هستیم. فرعونیم یا موسی، هارونیم یا قارون، ابراهیم یا نمرود، شیطان یا من. اینو این همونی که ما تو ایام عاشورا عرض کردیم، گفتیم به این میگن نگاه اول شخص به قرآن. خب نتیجه بگیریم. شخصیت‌های مطرح شده در قرآن جنبه‌های وجود خودمونن که دارن ما رو برای خودمون روشن میکنن. مگه نمیگه معرفت نفس؟ معرفت نفس اینجا حاصل میشه. معرفت نفس اینه دیگه، من اینا رو همه رو پیش خودم دارم. در این روشنایی که قرآن ایجاد میکنه مسیر سعادت رو نشون میده، شخصیت‌ها رو معرفی میکنه، چه سعید و چه شقی. ولی نکته حائز اهمیت دوم که این از اون قبلی اهمیتش فوق‌العاده تره و اون این که این شخصیت‌ها همشون امکان تعالی هن. یعنی چی امکان تعالی هن؟ یعنی موسی نیامده تا فرعون رو از تخت پایین بکشه، اومده تا فرعون رو به تزکیه بکشه. فقل نگفت اذهب الی فرعون فقتله، برو فرعون رو بکش. گفت اذهب الی فرعون فقل هل لک الی ان تزکا، یه راهی برای تزکیه هست. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و فرعون و هامان و ملائکه و شیاطین جنبه‌های وجودی ما، اینا همه جنبه‌هایی هستند که ساختار انسانن. اینا رو گفته خصوصیاتش میگه ما به این خصوصیات توجه کنیم، اینا رو کنیم نردبان تعالی. فرعون نماد طغیانه. موسی نیومده تا فرعون رو حذف کنه، اومده تا فرعون طاغی رو بکنه فرعون زاکی. اگه فرعون رو من تونستم تزکیه کنم، اما وقتی این فرعونه برام کار میکنه، همونی که پیغمبر خدا فرمود گفت من شیطانم رو تسلیم کردم. گفت هر عبدی دو تا شیطان داره، گفتن یا رسول الله شما داری؟ گفت داره من تسلیم منم، تسلیم منم، این برای من کار میکنه. اون وقت شیطان برای آدم کار میکنه. پاسخ قرآن این نبود که فرعون از تخت بهش بیرون، گفت اقول هل لک الا ان تزکا، یه راهی برای تزکیه به سوی تو هست. همونطور که موسی آمده تا فرعون طاغی رو به تزکیه دعوت کنه، موسی درون اومده فرعون طاغی رو به تزکیه دعوت کنه. آنچه که موجب تعالی میشه حذف فرعون و شیطان و اینا نیست، دعوت فرعون درون به تزکیه است، به سجده کشیدن شیطانه و فهماندن به قارون درونه که آتا کلا حالا برو ثروت آسان کسب، همه عالم مال شما، اصلا سلطنت عالم هم مال شما و بعدم از همه بهتر باش. بالاخره آدم بهتر میشه از دیگران، ولی خودش هم میدونه انا خیر هست یا نیست. موسی و فرعون جنبه های وجود انسانند. لازمه تعالی انسان تربیت فرعون به دست موسی است، نه حس فرعون. ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. ذکر موسی بحر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست. ای مرد نیک، موسی و فرعون در هستی توست. باید این دو خصم را در خیش جست. کتاب الله قدر مکتوبیه که با شیطان و انسان و فرعون و موسی و قارونش همگی موهبتن، موهبت هایی که شایسته است ما بهشون توجه کنیم و ازشون نردبان تعالی بسازیم. تمام. مردم خدا شنیده اند ولی کن ندیده اند. مردم خدا شنیده اند ولی کن ندیده اند. ما دیده ایم آنچه خلائق شنیده اند. روی خدا به چشم خدا بین که عارفان، بیشک خدای را به همین چشم دیدن. هر صورتی به دیده معنا جمال اون بر ما حجاب صورت و معنا دریدن. اهل مجاز را بود این مستی و خمار، زان رو که از شراب حقیقت چشیدن. عالم ظهور جلوه یار است و جاهلان در جستجوی یار به عالم دویدن. هر نقش را به چشم حقیقت چو بنگری، بینی که با مداد حقیقت کشیدن. آنان که عارفند به اسرار موسوی، از هر درخت بانک انالحق شنیدن. از هر درخت بانک انالحق شنیدن.